فصل سه.
شبهای تابستان از خانه همسایه هم صدای موسیقی می آمد. در باغهای نیمه تاریکش مردان و زنان جوان مثل شب‌پره ها بین زمزمه ها و شامپاین و ستارگان رفت و آمد می کردند. بعد از ظهر که آب بالا می آمد می دیدم که مهمانانش از برجک قایقش شیرجه می زدند یا روی ماسه های داغ ساحلش آفتاب می گرفتند. دو قایق موتوریش آبهای تنگه را می شکافتند و تخت اسکیهایی را به دنبال خود روی آبشاری از کف می کشیدند. آخر هفته ها رویز رویزش بدل به اتوبوسی همگانی می شد که از ساعت 9 صبح تا پاسی از نیمه شب مهمانها را از شهر می آورد و به شهر می برد. استیشنش هم مثل سوسک زرد چالاکی در جست و خیز بود تا به همه قطارها برسد. دوشنبه ها 8 خدمتکار و 1 باغبان اضافه هم در بینشان بود که از صبح تا شب با زمین شور و کفساب و قیچی و چکش جان می کندند تا خرابی های شب قبل را درست کنند. هر جمعه 5 جعبه پرتقال و لیمو از تربار نیویورک می رسید و هر دوشنبه این مرکبات به شکل کپهی بریده شده و بیمغز از در پشتی بیرون می رفت. در آشپزخانه دستگاهی بود که به شرطی که انگشت خدمتکار 200 بار دکمه کوچکی را فشار می‌داد، می‌توانست ظرف نیم ساعت آب 200 پرتقال را بگیرد. حداقل هر دو هفته یک بار یک دسته سوروساتچی با چند صد متر پارچه و لامپ و ریسه‌های رنگی سر می‌رسیدند تا باغ گتسبی را به یک درخت کریسمس بدل کنند. روی میزهای غذا که با اردوهای پرزرق و برق تزیین شده بود، پر بود از ژامبون‌های پخته و ادویه دار. سالات‌هایی با نقش‌های گوناگون و نان شیرینی‌هایی به شکل خوک و بوغلمون که گویا بر اثر جادویی به رنگ طلایی تیره درآمده بودند. در سالن اصلی باری با نرده‌های برنجی اصل علم می‌کردند که از انواع جین و لیکور پر می‌شد و البته معجون‌های مردفکنی که خیلی وقت بود از یاد رفته بودند و بیشتر مهمان‌های زن سنشان قد نمی‌داد که فرق آنها را تشخیص بدهند. تا ساعت 7 ارکستر هم می‌رسید. نه ارکستری آبکی با 4-5 ساز، یک ارکستر کامل با ابوها و ترومبونها و ساکسیفونها و سازهای زهی و کرنتها و پیکولوها و تبلهای زیر و بم. دیگر آخرین دسته شناگران هم از ساحل آمده اند و دارند طبقه بالا لباس می پوشند. ماشین‌های نیویورکی 5 تا 5 تا در کوچه باغ پارک شدند و حالا دیگر تالارها و سالن‌ها و ایوان‌ها پرزرق و برق شدند از رنگ‌های اصلی و موهایی که به مدل‌های عجیب و غریبی کوتاه شدند و شال‌هایی که مردم کاستیل در رؤیا هم ندیدند. بار شلوغ و پر رونق یک سر کار می‌کند و دور چرخاندن کوکتل‌ها کم کم به بیرون و باغ هم می‌رسد تا فضا را شادابتر و پرخنده‌تر کند و به گوش کنایه‌های سرسری و آشنایی‌هایی که همان لحظه فراموش می‌شود و به دیدارهای پرشر و شور زنانی که حتی اسم هم دیگر را هم نمی‌دانند جان تازه‌ای بدهد. هرچه زمین با کج شدنش از خورشید دور و دورتر می شد، چراغ‌ها پر نورتر می شدند و حالا ارکستر آهنگ کوکتلی سبکی را اجرا می کند و اپرای صداها یک پرده بالاتر می رود. خنده لحظه به لحظه آسانتر می شود و رها از قید و بند بعد از هر کلمه شادی بخشی سر ریز می کند. گروه ها به سرعت تغییر می کنند. با ورود تازه واردین بزرگتر می شوند و به همان سرعتی که از هم پاشیده اند دوباره شکل می گیرند. دختران جوان پررویی هم سر و کلهشان در مجلس پیدا شده که مدام بین جمع زنهای بزرگتر از خودشان چرخ میزنند و برای لحظه زودگذر و لذت بخش گل سرسبد یک گروه میشوند و بعد هیجان زده و سرخوش از این پیروزی نرم نرمک از بین جزر و مد چهره ها و صداها میخرامند و زیر نوری که مدام تغییر میکند رنگ به رنگ میشوند. ناگهان یکی از این کلی‌ها که لباس رنگارنگ مواجی به تن دارد، کوکتلی را توی هوا می‌قاپد. خالیش می‌کند تا دل و جرأتی بگیرد و بعد دست‌هایش را مثل فریسکو حرکت داده و به تنهایی روی سکوی کرباس‌پوش شروع می‌کند به رقصیدن. سکوتی برقرار می‌شود و بعد رهبر ارکستر ریتمش را متناسب با رقص او تغییر می‌دهد و بمبی از اطلاعات غلط و شایعه به این حاضرین منفجر می‌شود که او بازیگر بدل گیلدا گری در نمایش فالیز است. مهمانی شروع شده است. به نظرم آن شبی که من برای اولین بار به خانه گتسبی رفتم از معدود مهمانانی بودم که به اینجا دعوت شده بود. خیلی آبی دعوت می آمدند. گاهی از سر کسالت در ماشین خود می نشستند و به لانگ آیلند می آمدند و بعد به طریقی آخرش سر از خانه گتسبی در می آوردند. یک وقت آنها به واسطه معرفی کسی که گتسبی را میشناخت پایشان به اینجا باز میشد و بعد خودشان انگار به شهر بازی آمده باشند قواعد را رعایت میکردند و بدون اینکه گتسبی را ببینند میآمدند و میرفتند. آنها آنقدر راحت به مهمانی میآمدند که همین راحتی برایشان حکم بلیت ورودی را داشت. اما من واقعا دعوت شده بودم. اول صبح یک روز شنبه بود که راننده‌ای با اونیفرمی به رنگ تخم سینه سرخ با یادداشت رسمی غافلگیر کننده ای از طرف اربابش به خانه‌ام آمد و آنقدر رسمی بود که آدم تعجب می‌کرد. گتسبی نوشته بود: نهایت افتخار من است اگر من آن شب به مهمانی کوچکش بروم. این را هم نوشته بود که چندین بار مرا دیده و از خیلی وقت پیش قصد داشته به دیدنم بیاید، اما اوضاع و احوال نامناسب مانع این تماس شده است و آخر یادداشت را هم با دستخطی اشرافی امضا کرده بود: جی گتسبی. با کت و شلوار سفید فلانل کمی از هفت گذشته به سمت خانه‌اش رفتم و مات و مبهوت در گرداب آدم‌هایی که اصلا نمی‌شناختم چرخیدم. هرچند که اینجا و آنجا چهره‌ای که شاید در قطار دیده بودم توجهم را جلب می‌کرد، بلافاصله تحت تأثیر تعداد انگلیسی‌های جوانی قرار گرفتم که این طرف و آن طرف پلاس بودند. همگی خوش لباس، همگی کمی گرسنه و همگی با صداهای آهسته و مصمم در حال حرف زدن با آمریکایی‌های سرحال پولدار. مطمئن بودم که مشغول معامله‌اند، سهام یا بیمه ماشین. دست کم خبر داشتند که پول مفتی آن دوروبر است که اگر بتوانند چند کلمه درست حرف بزنند می توانند آن را به چنگ بیاورند. همین که رسیدم سعی کردم میزبانم را پیدا کنم، اما دو سه نفری که از آنها سراغش را گرفتم چنان با تعجب به من زل زدند و با چنان جدیتی گفتند نمی دانند که ناخودآگاه به سمت میز کوکتل کشیده شدم، یعنی تنها جایی که یک مرد تنها می تواند بدون اینکه علاف به نظر برسد کمی وقت صرف کند. از بلا تکلیفی داشتم یک راست می رفتم سراغ یک مستی درست حسابی که جردن بیکر از امارت آمد بیرون و بالای پله های مرمر ایستاد و در حالی که سرش را کمی عقب داده بود دقیق اما بی اعتنا نگاهی به باغ انداخت. چه تحویلم می گرفت یا نه، لازم بود که خودم را به آشنایی بچسبانم تا مجبور نشوم به رهگذرها اظهار دوستی کنم. به طرفش رفتم و بلند گفتم: سلام. صدایم تنینی غیرعادی در باغ داشت. از پله‌ها که بالا می‌رفتم با حواس‌پرتی گفت: فکر می‌کردم باید اینجا باشی، یادم بود که خونه بغلی زندگی. خیلی خشک و رسمی دست داد که یعنی یک دقیقه بعد هوایم را خواهد داشت و به دو دختری گوش داد که لباس زرد مشابهی به تن پایین پله‌ها ایستاده بودند. آنها با هم گفتند: سلام، حیف شد که نبردی. منظورشان مسابقه گلفی بود که جردن هفته قبل در مرحله نیمه نهاییش باخته بود. یکی از آن دختران زردپوش گفت: شما ما رو نمیشناسی ولی ما یک ماه پیش تو رو همینجا دیدیم. جردن گفت: و تو این یه ماه موهاتون رو رنگ کردین؟ جا خوردم، چون دخترها یک دفعه غیبشان زد و مخاطب جردن شد ماه زود هنگامی که لابد مثل شام از سبد سور و ساتچی ها در آمده بود. جردن دست کشیده و طلایی‌اش را زد زیر بازویم و با هم از پله ها آمدیم پایین و سلانه سلانه گشتی در باغ زدیم. تاریک و روشن غروب بود که سینی کوکتلی شناور شد سمت ما و سر میزی نشستیم که همان دختران زردپوش با سه مردی که هر سه به اسم آقای منومن به ما معرفی شدند. جردن از دختر بغل دستیش پرسید: شما زیاد به اینجور مهمونی ها میاین؟ دختر حاضر جواب و با اعتماد به نفس جواب داد: آخرین بار همون مهمونی بود که شما رو دیدم. و به سمت رفیقش برگشت و گفت: تو هم همینطور، نه لوسیل؟ برای لوسیل هم همینطور بود. لوسیل گفت: دوست دارم بیام، چون برام مهم نیست چی کار میکنم، خیلی هم بهم خوش میگذره. دفعه قبل که اومدم اینجا پیرنم گیر کرد به صندلی و جر خورد. ازم اسم آدرس پرسیدن، هفته بعدش یک بسته از فروشگاه کرواریه رسید دستم که یک دست لباس مجلسی نو توش بود. جردن پرسید: برش داشتی؟ معلومه که برداشتم، میخواستم امشب بپوشمش ولی سرسینش خیلی گشاد بود، باید درست میشد. آبی نفتی بود با منجوقهای بنفش روشن به قیمت 265 دلار. دختر دیگر با اشتیاق گفت: آدمی که همچین کاری میکنه لابد یه چیزیش میشه، طرف نمیخواد اینجا کوچکترین حرف و حدیثی برای کسی پیش بیاد. پرسیدم: کی نمیخواد؟ گتسبی. یکی به من گفت، دخترها و جردن به جلو خم شدن تا راز بین خودشان بماند، یکی بهم گفت میگن یه زمانی یکی رو کشته. موجی از وحشت از بالای سرمان گذشت. سه آقای منومن هم به جلو خم شدند و گوشتیز کردند. لوسیل با شک و تردید این حرف را رد کرد. فکر نکنم اینجوری هم باشه. به نظرم زمان جنگ جاسوس آلمانا بوده. یکی از مردها به تایید سر تکان داد و به ما اطمینان داد که بله منم اینو شنیدم. از مردی که همه چیزشو میدونه و تو آلمان باهاش بزرگ شده. دختر اولی گفت او نه جور در نمیاد چون زمان جنگ اون تو ارتش آمریکا بوده. و از آنجایی که همه هاج و واج نگاهش میکردیم با هیجان ادامه داد وقتی فکر میکنه کسی نگاش نمیکنه نگاش کنید شرط میبندم یکی کشته. چشمهایش را ریز کرد و به خود لرزید. لوسیل هم لرزید و چشم گرداندیم که ببینیم گتسبیان دوربر هست یا نه. گتسبی آدمی بود که دیگران را به خیال پردازی های رومانتیک میانداخت و برای همین همه در موردش پچ پچ میکردند. حتی کسانی که در دنیا چیزی نمیدیدند که نیاز به پچ پچ کردن داشته باشد. داشتند شام سر شب را سرو میکردند. شام بعدی بعد از نیمه شب سرو میشد و جردن از من دعوت کرد که به جمع آنها ملحق شوم که سمت دیگر باغ دور یک میز پخش شده بودند. سه زوج ازدواج کرده بودند و پسری که اسکورت جردن بود. دانشجوی سمجی که اهل مزه‌پرانی‌های لوس بود و فکر می‌کرد که جردن دیر یا زود کم و بیش تسلیم شخصیتش خواهد شد. برعکس دیگر مهمان‌ها که دائم ول می‌چرخیدند، این جمع یک دست موقر و متشخص بود و وظیفه خود می‌دانست که نماینده تفاخر اعیان و اشراف اساقورت داده اصیل منطقه باشد. ایست اگ در حال پوز دادن به وست اگ بود و در برابر جلوه فروشی های رنگارنگ آن گارد می گرفت. بعد از نیم ساعت وقت تلف کردن جردن زیر گوشم گفت پاشو بریم اینجا برای من زیادی با نزاکته. بلند شدیم و جردن توضیح داد که می خواهیم دنبال میزبان بگردیم و گفت که میزبان را ندیده و کمی از این بابت معذب است. پسر دانشجو غمگین و مشکوک سر تکان داد. اول به بار شلوغ سر زدیم اما گتسبی آنجا نبود. جردن از بالای پله ها هم نتوانست پیدایش کند. در ایوان هم نبود. بعد چشممان به دری افتاد که به نظر مهم می آمد و وارد کتابخانه گوتیکی با سقف بلند شدیم که دیوارهایش را با چوب بلوط کندکاری شده ی انگلیسی قاب گرفته بودند و به نظر می رسید آن را یک جا از یک قصر مخروبه در آن سوی آبها آورده بودند. مرد میانسال چهارشانه ای با عینک بزرگی شبیه چشم جغد نیمه مست لبه یک میز بزرگ نشسته بود و داشت با نگاهی نامنظم قفسه های کتاب را نگاه می کرد. ما که وارد شدیم هیجان زده به سمت ما چرخید و سرتاپای جردن را ورانداز کرد و بی هوا پرسید نظرتون چیه؟ در مورد چی؟ دستش را به سمت قفسه کتاب ها چرخاند و گفت نه در مورد اینا لازم نیست شما به خودتون زحمت بدید که بفهمین. من فهمیدم همشون واقعی هم. کتاب ها با اشاره سر تایید کرد و گفت 100% واقعی هم. ورق دارم همه چی. فکر میکردم یه مش مقوای محکم و خوشگل هم. ولی واقعی هم. ورق دارم. بیاید اینجا الان نشینتون میدم. چون برایش مسلم بود که واقعی بودن آنها را باور نمی‌کنیم با شتاب به سمت قفسه کتاب‌ها رفت و با جلد اول کتاب گفتارهای استادارد برگشت و پیروزمندانه فریاد کشید آه نگاه کنین این یه کتاب چاپ شده کامله دیوونه کننده است این یارو یه پا بلاسکوه شاکاره چه جامعیتی چه رئالیسمی میدونسته که تا کجا باید پیش بره از مطلبم چیزی کم نذاشته دیگه چی می‌خوای چه انتظار بیشتری میشه داشت کتاب را از من قاپید و تند سر جایش در قفسه گذاشت و زیر لب گفت اگه یه خشت از کتابخونه برداری همه کتابخونه فرو می‌ریزه. بعد پرسید کسی شما را آورده یا همینجوری خودتون اومدین؟ منو یکی آورده بیشتر آدم ها رو یکی معرفی کرده. جردن با روی باز و حواسی جمع در سکوت به اون نگاه می‌کرد. یارو ادامه داد من توسط خانمی به نام روزولت اومدم خانم کلود روزولت میشناسیدش دیشب همینجا دیدمش الان یه هفته است مستم فکر کردم اگه تو کتابخونه بشینم مستی از سرم بپره پرید به نظرم یک کمی پریده باشه درست نمیشه گفت تازه یه ساعت اومدم اینجا از این کتابا براتون گفتم واقعی هن این کتابا محکم با او دست دادیم و آمدیم بیرون در باغ روی سن رقص شروع شده بود. مردان مسن دختران جوان را در مداری از دایره‌های ناموزون هل می‌دادند و زوج‌های جا افتاده دماغ سربالا کناره‌های سن مانده بودند و طبق مد روز در آغوش هم می‌رقصیدند. تعداد زیادی از دخترهای تنها هم به سبک خاص خود می رقصیدند و برای لحظه ای ارکستر را از کار شاق نواختن بانجو یا سازهای کوبه‌ای خلاص می کردند. با رسیدن نیمه شب هلهله و شادی اوج گرفته بود. یک خواننده مشهور تنور آوازی ایتالیایی خواند و یک خواننده انگشت نمای کنتر آلتو آوازی به سبک جاز و در بین اجراها کسانی در سر تا سر باغ مشغول شیرینکاری بودند و صدای انفجار خنده‌های بی‌دلیل و شاد به آسمان تابستان بلند می‌شد. یک زوج دوقلوی اهل صحنه که معلوم شد همان دوقلوهای زردپوش هستند، بالماسکه بچگانه اجرا کردند و در گیلاس‌هایی که کمی بزرگتر از کاسه انگشت شوری بود، شامپاین سرو شد. ماه بالاتر آمده بود و در تنگه به شکل یک مثلث از پولک‌های نقره‌ای شناور بود و با صدای چک چک خشک و حلب مانند بانجوهای روی چمن می‌لرزید. هنوز با جردن بیکر بودم. با مردی همسن و سال خودم سر میزی نشسته بودیم و دخترک ریزنقش پر سر و صدایی که با کمترین اشاره از خنده ریسه می‌رفت. دیگر سر کیف آمده بودم. دو تا از آن کاسه ها شامپاین زده بودم و صحنه نمایش جلوی چشمم به چیزی مهم، اساسی و عمیق بدل شده بود. در وقفه میان نمایش، مرد نگاهی به من کرد و لبخند زد. خیلی مؤدبانه پرسید: قیافتون خیلی آشناست. شما تو جنگ تو لشکر اول نبودین؟
بودم تو لشکر 28 پیاده نظام.
من تا جوان 1918 تو لشکر 16 هم بودم. میدونستم شما رو یه جای دیدم. کمی با هم در مورد روستاهای گلالود و ابری فرانسه حرف زدیم. بیشک مال همین دور اطراف بود، چون گفت تازه یک هواپیمای آبنشین خریده که فردا صبح میخواهد آزمایشش کند. رفیق قدیمی، میخواید با من بیاید؟ درست کنار ساحل لب تنگه. چه ساعتی؟ هر وقت برای شما مناسبه.
نوک زبانم بود که بپرسم اسم شما چیست که جردن نگاهی به اطراف انداخت و لبخند زد. حالا دیگه خوش میگذره؟
آه، خیلی بهتر شده. باز به سمت آشنای جدیدم برگشتم و گفتم:
این مهمونی خیلی برام غیرعادیه. حتی میزبانم ندیدم. من همین بغل زندگی میکنم.
و با دستم به سمت پرچینهای نامعلومی در دور دست اشاره کردم.
و این یارو گتسوی از طریق شوفرش برام دعوتنامه فرستاد.
یک لحظه طوری نگاهم کرد که انگار نمیفهمد چه میگویم. بعد یک بار گفت: من گتسبیم.
با تعجب گفتم: چی؟
معذرت میخوام. بکردم میدونی رفیق قدیمی، متاسفانه من زیاد میزبان خوبی نیستم.
لبخندی از سر همدردی؟ نه، شایدم بیشتر از همدردی به من زد.
لبخندش از آن دست لبخندهای کمیابی بود که موجی از آسایش خاطر در آن پیداست. از آن لبخندها که ممکن است 4-5 بار بیشتر در طول زندگیت به آنها بر نخوری. لبخندی که در یک لحظه به کل دنیای بیکران زده می شود و بعد با طرفداری جانانه‌ای متمرکز می شود روی تو. لبخندی که تا جایی که می خواهی درک شوی درکت می کرد و باورت می کرد. آنطور که می خواستی خودت را باور داشته باشی و به تو اطمینان می داد که درست همان تصویری که در بهترین حالت می خواستی از خودت ارائه بدهی را از تو دارد. درست در همین لحظه لبخند محو شد و من داشتم به جوان خوش هیکل و برازندهی نگاه می کردم که 31-32 ساله بود و از عمد جوری مبادی آداب حرف می زد که چیزی تا مسخره شدنش نمانده بود. درست قبل از اینکه خودش را معرفی کند، به نظرم رسیده بود که سعی دارد کلمات را با دقت زیاد انتخاب کند. درست همان وقتی که آقای گتسبی خودش را معرفی کرد، یک خدمتکار به طرفش دوید و گفت که از شیکاگو پشت خط تلفنند. او با تعظیم کوچک به تک تک ما معذرت خواهی کرد و به من گفت: رفیق قدیمی، اگه چیزی خواستی کافی لب تر کنی. منو ببخشید، بازم میام پیشتون. وقتی که رفت به سرعت به سمت جردن برگشتم تا او را از حیرتی که کردم مطمئن کنم. انتظار داشتم آقای گتسبی مرد میان سال چاب و چلو سرخ روی باشد. از جردن پرسیدم: کی بود؟ میشناختیش؟
یه نفر به اسم گتسبی. همین.
منظورم اینه که کجاییه؟ چی کار میکنه؟ با لبخند خسته گفت:
حالا تو از موضوع جا خوردی. خب، یه بار به من گفت که تو آکسفورد درس خونده.
در ذهنم سابقه مبهمی از گتسبی در حال شکل گرفتن بود که حرف بعدی جردن به بادش داد.
ولی من باورم نمیشه.
چرا؟
با تأکید گفت نمیدونم، ولی حس میکنم پاشو هم اونجا نذاشته. چیزی در صدای جردن بود که آدم را یاد آن دختری میانداخت که گفته بود فکر کنم یه نفر کشته، و تأثیر این لحن بر من تحریک کنجکاوی بود. اگر به من میگفتند که گتسبی از باتلاق‌های لوئیزیانا یا از ته ایست ساید نیویورک پیدایش شده قبول میکردم، این را میشد قبول کرد، اما در عالم بی تجربه شهرستانی هم نمیتوانستم قبول کنم که مردی جوان از غیب سر و کلش پیدا شود و در تنگه لانگ آیلند قصر بخرد. جردن با همان علاقه‌ای که شهری‌ها به موضوعات ملموس نشان می‌دهند، بحث را عوض کرد. به هر حال مهمونی‌های بزرگ می‌گیره و منم از مهمونی‌های بزرگ خوشم میاد. مهمونی‌های بزرگ خودمونی‌ترن. آدم تو مهمونی‌های کوچیک خلوت نداره. یک مرتبه صدای غرش طبل باس بلند شد و صدای رهبر ارکستر بالاتر از صدای همهمه باغ به گوش رسید.
خانم ها آقایان، به تقاضای آقای گتسبی میخوایم آخرین اثر آقای ولادیمیر تاستوف رو براتون بزنیم که در ماه می تو تالار کارنگی سر و صدای زیادی به پا کرد. اگر روزنامه ها رو خونده باشید میدونید که دارم از چی حرف میزنم.
بعد لبخند ملیحی زد و اضافه کرد
حسابی سر و صدا کرد.
صدای خنده ی همه بلند شد و او حرفش را اینطور تمام کرد.
اسم این قطعه جاز تاریخ جهان اثر ولادیمیر تاستوف.
از آهنگ تاستوف چیزی نفهمیدم، چون همین که قطعه را شروع کردم چشمم به گتسبی افتاد که تنها روی پله‌های مرمر ایستاده بود و رضایتمندانه از یک گروه به گروه دیگر چشم می‌چرخاند. پوست برنزش صورتش را جذاب و گیرا کرده بود و به نظر می‌رسید موهای کوتاه و مرتبش هر روز اصلاح می‌شود. نمی‌توانستم هیچ چیز شومی در او پیدا کنم. با خودم گفتم شاید مشروب نخوردنش او را از مهمانهایش متمایز کرده است، چون هرقدر مستی و گرمی مجلس بالاتر می رفت، رفتار گتسبی به نظر منطقی تر می آمد. وقتی آهنگ جاز تاریخ جهان تمام شد، دخترهای لوس و شنگول سرشان را گرم و عاشقانه روی شانه مردان می گذاشتند و دخترانی بازیگوش به عقب قش می کردند در آغوش مردان یا حتی جمع، چون مطمئن بودند که یکی از میان جمع آغوشش را برای آنها باز می کند. اما نه هیچ دختری در بغل گتسبی قش می کرد و نه هیچ موی آرایش شده ی روی شانش آرام می گرفت و همچنین هیچ آواز جمعی خوانده نمی شد که یک سرش گتسبی باشد. یک دفعه خدمتکار گتسبی کنار ما سبز شد و گفت
خیلی ببخشید، شما خانم بیکر هستید؟ عذر می خوام، آقای گتسبی می خواد با شما تنها صحبت کنه.
جردن با تعجب گفت با من؟
بله خانم.
جردن آرام بلند شد و در حالی که ابروهایش را از تعجب بالا انداخته بود، نگاهی به من انداخت و دنبال خدمتکار راه افتاد به سمت عمارت. به لباس شبش نگاه می کردم که آن را مثل لباسی ورزشی پوشیده بود، هرچند او همه لباسهایش را مثل لباس ورزشی می پوشید. در حرکاتش نشاط خاصی بود، انگار راه رفتن را از اول صبحهای با تراوت و تر و تازه زمینهای گلف یاد گرفته باشد.